السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرج. انشاءالله عزاداری های همه قبول باشد و باعث دفع مصائب و مشکلات و همچنین نزول برکات و رحمات الهی باشد. صلوات دوم رو بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. در خدمت دوستان بودیم و در خدمت آیات شریفه 49 تا 61 سوره بقره بودیم که خدای تبارک و تعالی نعمتهای خودش رو بر قوم بنی اسرائیل میشمرد و حدود 11 12 نعمت رو پشت سر هم در حال شمارش بود که این نعمت‌ها با این عظمت رو به بنی اسرائیل داده، اما بنی اسرائیل در قبال این نعمت‌ها شکر به جا نیاوردند و کفر پیشه کردند اکثرشون و غالبشون، و لذا در انتها با همه این نعمت‌ها و رحمت‌هایی که خدا شامل حال اونها کرده بود، عذاب رجز بر عده کثیری از اونها نازل شد و هلاک شدند. هرچند تو مراتب مختلف هلاکت‌های جزئی دیگری هم برای اینا اتفاق افتاده بود تا بلکه متنبه بشن، سلام علیکم ورحمت الله، ولیکن اینها متنبه نشدن، چنانچه بعد از نجات اولین نعمتی رو که برای اینها شمرد، نعمت نجات و آزادی بود که از آل فرعون پیدا کردن، که نجیناکم من آل فرعون، که نعمت استقلال و آزادی و امنیت که برای اینها از آل فرعون ایجاد شده بود رو به عنوان صدر نعمتها خدای تبارک و تعالی برای بنی اسرائیل شمرده و فرمودند که با همه اون فشارهایی که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم اینها رو داشتید و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، این امتحان سنگین و سختی بود برای شما که نزدیک 100 خورده‌ای تا 200 سال این طول کشیده بود برای بنی اسرائیل. بعد از این جریان که موسی مبعوث شد، مدت‌ها بعد از اینکه مبعوث شد، نجات اینها رو وعده داد و نجات اینها به عبور از بحر بود که و از فرقنا نعمت بعدی بکم البحر فانجیناکم، نه فقط شما رو نجات دادیم با این نعمت شکافتن بحر، بلکه اغرقنا آل فرعون که دشمن شما رو هم و انتم تنظرون در جلوی چشمتون به سزای عملش رسوندیم، که این شیرینی غرق آل فرعون مضاعف بشود که با دیدن این همه سختی ها که اینها دیده بودن، حالا ببینن اون مستکبر، اون ظالم و ظالمین چگونه در عذاب دست و پا میزنن تا هلاک شوند. این شیرینیش مضاعف از اون که فقط خبر عذاب اونها و هلاکت اونها رو میدید. دیگه اینا رو قبلا عرض کردیم. و همچنین مواعده موسی 40 شب در میقات رب، تا در این مواعده رهبر در حقیقت این حرکت که موسی علیه السلام هست، نبی الهی است، کتاب رو اخذ کند، که کتاب سبک زندگی اونها، حرکت اونها به سمت خدای تبارک و تعالی رو شامل بود، تا با اخذ کتاب هدایت اینها محقق بشود که اینها در دوران غیبت و مواعده موسی در کوه طور که نعمتی برای این قوم بود تا رهبر اونها به مرتبه بالاتر از مرتبه سابق برسه، تا اونها رو به مرتبه بالاتر از مراتب سابق دعوت بکنه، در این دوران اینها به گوساله پرستی افتادند، که این گوساله پرستی تو دوران غیبت 40 روزه موسی محقق شد بعد از این نعمتهای نجات از آل فرعون که دیده بودن. و از وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، در حالی که اینجورم نبود که اشتباه کرده باشید، انتم ظالمون، در حالی که ظلم کرده بودید به خودتون. ثم عفونا عنکم، باز هم از این نقمت عظیم که شرک و کفر بود خدای تعالی گذشت. عفونا عنکم من بعد ذالک، این گذشتن خیلی گذشتن سنگینی است، چون در مقابل نعمت وجود موسی و نعمت‌های رب اینها مقابله کردند و گوساله پرستی کردند. لعلکم تشکرون، شاید به مقام شکر برگردید، ولی باز اینها به مقام شکر غالبا بر نگشتند. خدای تعالی نعمت بعدی رو میشموره که پس از این باز آتینا، چون وقتی که اینها گوساله پرست شدند و موسی آمد، الواح رو به کناری انداخت، یعنی قابلیت این مردم رو برای در حقیقت بیان الواح ندید، لذا الواح رو عظیمتر از این دید که این مردم رو بخواد هدایت کنه. اما پس از عفو الهی باز در حقیقت از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون، شاید در حقیقت چی باشید؟ قابل هدایت باشید با کتاب و فرقان. و از قال موسی لقومه، بعد از اینکه وعده قبول توبه اینها رو داد، سبک قبول توبه رم چی قرار داد موسی؟ همون فقتلوا انفسکم فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم، توبتون به سمت بارئ که بیان شد با کشتن همدیگه باشه، که عذاب و این توبه مطابقه با چی هستش؟ مطابقه با اون شرکی که اینها انجام دادن، که اگر میخوان اون شرک تطهیر بشه، این عذاب در مقابل او قرار داده شده تا توبهشون قبول بشه. اونهایی که کشته شدن در این فقتلوا انفسکم و اونهایی که باقی موندن، همه رو خدای تعالی مورد عفو قرار داد، مورد عفو، چون اون کسایی که اومدن تا این معرکه که وایسن و بکشن یا کشته بشن، چون صورتاشون هم پوشونده بودن و با شمشیر یا چاقو به هم میزدن، پدر به پسر، پسر به پدر، همین جور همه تا 10,000 تا یا 70,000 تا طبق روایاتی که حالا بعد میاد کشته شدن، و خدای تعالی سپس فرمود که توبهشون قبول شد و دست بردار. اونهایی که کشته شدن مورد رحمت و عفو الهی قرار گرفتن، اونهایی هم که کشتن از این در حقیقت کاری که کرده بودن خدا مورد عفو قرار دادشون. منتها بعد از اینها، بازم بعد از این نعمت عفو الهی و قبول توبه که هیچ در حقیقت استحقاق توبه رو نداشتن، عرض کردیم اینها چون نظام فطریشون بر اساس نظام فطری توحید بودش و از او رو گردانده بودن، می شدن در حقیقت چی؟ مرتد فطری، و اینها جزاشون قتل بود، ولی خدای تعالی تخفیف داد، عده‌شون که کشته شدن این قبول کرد از اونها، و بقیه رو در حقیقت اونایی که گوساله پرستی کرد، چون همه نکرده بودن، از بین اونهایی که گوساله پرستی کرده بودن، با این حال توبهشون رو قبول کرد و اون جزا رو از اینها برداشت. و از قلتم یا موسی، اون وقت بعد از این تازه اینها، بعد از عبور از بحر و دیدن نعمت نجات و غرق آل فرعون و جریان مواعده موسی و جریان در حقیقت گوساله پرستی و جریان عفو پس از همه اینها که خیلی عظیم بوده، حالا اینها به موسی عرض میکنن یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهره، بازم همون دعبی که داشتن، محسوس گرایی، حس گرایی، خدا رو ما ایمان نمیاریم حتی نر الله جهره، تا ببینیمش با چشم. جهرتن یعنی با چشم، نه چشم دل، و الا جهرتن ذکر نمیشد، یعنی جهرتن با چشم، با همین چشم محسوس، نر الله جهرتن با همین چشم ببینیم. بعد از این بود که فاخذت کم و صاعقه، تازه اینا کیا بودن؟ نخبگان قوم بودن که 70 برگزیده از بین 70,000 خواص قوم موسی، چون 600,000 نفر بودن اینها، در بین روایات داره که قوم موسی بنی اسرائیل 600,000 نفر بودن که با موسی از مصر در حقیقت حرکت کردن و از آب گذشتن، این 70 نفر نخبگان بین این 600 نفر بودن که وقتار موسی لقومهی 70 رجلن لمیقا، که اینا 70 تا رو انتخاب کردن از بین اونها، اینها تقاضاشون این بود. فاخذتكم الصاعقه، اون در حقیقت صاعقه الهی که یه حقیقتی از ظهوری از ظهورات الهی بود که اینها، اخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون، با چشم نگاه میکردید، میدیدید که صاعقه رعد و برق داره در حقیقت میشود و آمد به سراغشون و مردن. بعد دوباره نعمت چی بود؟ به اسناکم من بعد موتکم، که این مرگ که در بین این 70 نفر با تقاضای موسی اینها دوباره احیا شدند و چون چشیدن مرگ را به عینه و وارد شدن به حقیقت مرگ، یک نعمت دوباره ای شد زنده شدن اینها برای اینها و به تبع برای بنی اسرائیل، که کسانی که موت رو چشیدن هرچند در اثر چی بود؟ خطایی که در تقاضا داشتن، اما خدای تعالی موت رو به اونها چشون و دوباره زنده شون کرد و اینا شدن یک آیت زنده برای خودشون، که برای خودشون میشد انفسی این آیت و این رحمت و این نعمت، برای دیگران هم میشدن یه آیت آفاقی که اینها موت رو چشیدن و دوباره زنده شدن. باز هم در حقیقت بنی اسرائیل دست بر نداشتن بعد از این نعمت هم. میفرماید ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تا بلکه مقام شاکریت که وفای به حق نعمته، شکر وفای به حق نعمته، لعلکم، چون چند بار تکرار شده لعلکم تشکرون، شاید شاکر باشید. اما اینها دوباره بهانه‌گیری هاشون شروع شد تا اینکه اون جریان به اصطلاح ورود به اون شهر به اصطلاح بیت المقدس یا شهر مقدس، که چون بیت المقدس در زمان سلیمان نبی بنا شده اما اون وادی وادی مقدس بود، ورود به اون وادی مقدس رو موسی از اونها خواست. اینها گفتن که چون امالقه در اونجا زندگی میکنن، که دیروز از جلسه قبل عرض کردم، عذر آوردن که ما توان نداریم با اونها بجنگیم، تو با خدا در حقیقت برید بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم تا شما برید بجنگید درسته و برگردید، پیروز که شدید ما وارد میشیم. وقتی که این کلام رو از اینها صادر شد، اینها دچار عذاب تیه شدن، یعنی خدا وادی مقدس رو به عنوان یک نعمت برای اینا شمرده که وارد وادی مقدس بشن، که اونجا از همه در حقیقت عیش ها، چه دنیایی چه آخرتی برای اونها که مبارک است دنیا ان و آخرتن، برای اونها قرار داده بود، اینها تبدیلش کردن به این که تو با خدات برید، انا هاهنا قاعدون، که دچار عذاب 40 ساله سرگردانی شدن در بیابان صحرای سینای سوزان، که در این صحرای سینا در این بیابان اینها دچار شدن که صبح حرکت میکردن تا شب، و شب وقتی که استراحت میکردن صبح بلند میشدن میدیدن تو این فضایی که خیلی به صلاح عظیمم نیست، ولی 40 سال اینها سرگردان بودن، یعنی یک حرکت دوری دائمی داشتن تو این صحرای خشک، که وقتی وارد اونجا شدن از موسی خواستن که حالا اگر حالا اینجور شده، با اینکه این عذاب بوده براشونا، به موسی میگن موسی این آفتاب اذیت میکنه ما رو، سوزان است، لذا زللنا علیکم الغمام، خدای تعالی برای اینها عجیب خداییه، اینها دارن عذاب میشن در اثر نافرمانیشون، بازم نعمت، با ما هم همینطوره، با ما هم همینطوره، گاهی گوشمون رو میکشن، اما تو همون حالی که گوشمون رو میکشن نازمونم میکنن، نعمتم میدن، روزیمونم میدن، امنیتم داریم، در حقیقت خوشم هستیم، یعنی اینجور نیستش که اگر خدای تعالی گاهی به بعض ما کسبو ما رو مبتلا میکنه، جزای بعضی از اون چه که کسب کردیم رو به ما میخواد بچشونه، اونم از باب رحمتشه، نه از باب غضبش باشه، که غضبش از رحمتش نشأت گرفته. میفرماید که زللنا علیکم القمام، ما یک ابری که ابر خیلی رقیقی که جلوی نور رو شدتش رو میگیره، اما روشنی هست، اما در حقیقت لطافت هوا هست، ابر روشن، قمام ابر روشنی که بارانم ندارد، ابر روشن، و انزلنا علیکم المن و السلوى، نه فقط خلاصه ابر روشن رو قرار داده تو اون صحرا، اینها رو در حقیقت از من و سلوا هم بهرمند میکنه، که عرض کردیم من در حقیقت تعبیر شده به 6-7 معنا براش شده، اما تعبیر کلیش این است که اون چه که بدون زحمت برای انسان حاصل میشه، حالا عسل است، حالا در حقیقت هر چه که باشد که تعبیرات مختلفی شده، آیا شیره سمق بعضی گیاهان است که شیرین است و غذاییت قوی دارد، هر چه که باشه در متون مختلف و لغت و روایات اومده، ولی جامعش این است که اون چی که با منت الهی و احسان الهی است، یعنی بدون زحمت به اونها داده میشه، میشه من. سلوار رو هم تعبیر کردن به چی؟ به در حقیقت مرغ و مرغ شکاری که برای اینها از آسمان نازل می شد می آمد. منتها بعضی روایات داره که بین طلوع در حقیقت فجر تا طلوع خورشید، در حقیقت که خورشید در حقیقت می آمد بیرون، این قضا نازل می شد براشون. در بعضی از روایات داره که در طلوع بین طلوع فجر تا طلوع خورشید من براشون نازل می شد که همون عسل باشه یا غذایی باشه که خیلی مقویه و راحت بر به اصطلاح اون درختان یا سنگ ها در حقیقت قرار میگیره و اینها بر می داشتن و بعد از اونم بالا میره و سلوا در وقت غروب که موقع استراحت دوباره شون بود براشون نازل میشد. حالا به این جزئیات خیلی کاری نداریم که گاهی اگر منو به اون معنای عامش بگیریم که هرچی که بدون کد و زحمت به دست میاد بگیریم، اون وقت سلوا میشه چی؟ خاص، ذکر خاص بعد العام، دقت میکنید؟ اما اگر نه من و عسل گرفتیم یا امثال اونها و سلوا رو اون گوشت مرغ گرفتن یا گوشت اون پرنده ها گرفتن که بعضی گفتن بلدرچین هستش که اینها پرواز میکردن و کثیر میومدن، 600 هزار نفر میخوان غذا بخورن، هر وعده خدای تعالی من و سلوا رو برای 600 هزار نفر برای اینها هر روز قرار میداد. 40 سال بدون زحمتی که بخوان درویی بکنن، بخوان کاری بکنن، غذای 40 ساله اینها رو در وقتی که دارن عذاب میشن بهشون داده، اونم بی زحمت. اینم یه نعمت دیگری بوده که هم غمام بر اونها بودش تا از این خلاصه خیلی دیگه خیلی آدم باید پر رو باشه، ولی خدا کنه که ما از مصادیق این نباشیم. یعنی ما فکر نکنیم ما از اینا بری هستیم، ما هم اگر تو اون شرایط قرار بگیریم معلوم نیست گاهی نعمت‌ها زیر دلمونو نزنه و بهانه‌گیری‌های دیگری نکنیم. ما تو این انقلاب چقدر خدای تعالی آیت‌هاشو نشونه ما داده که چه جور امنیت و آرامش رو برای ما محقق کرده. همه جا آشوب و اما تو اینجا الحمدلله با اینکه دشمنی ها با ما ثابته، ولی این من و سلوا در حقیقت بودن اینجور در حقیقت فراوانی نعمت، اما بهانه گیری ها اینم همون چی هستش؟ همون بهانه گیری هایی میتونه باشه، از جمله اونها میتونه باشه. همیشه اینجور نیستش که حتما باید از آسمون بیفته تا ما ببینیم. خدای تعالی اسباب رو هم برای این کار گاهی وسیله میکند. لذا میفرماید کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید، اینقدر نق نزنید. خدا رحمت کنه این آقای بافقی، مرحوم آیت الله بافقی در حرم پایین پای مرحوم آیت الله بروج، آیت الله عظما بروجردی، بالای در حقیقت همین سر اون مراجع بزرگوار دفنه، بین اون چیز اونجا از به اصطلاح بزرگوارا و مبارزین و علمای بزرگ بودش. ایشون آقای احمدی میانجی نقل میکرد، خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی را، ایشون میفرمود که آقای بافقی رضا شاه گرفتش، زمان رضا شاه هم بود، جزو مقسمین شهریه مرحوم آیت الله العظما حائری هم بودش، بعد گرفتش چون مبارز بود، گرفتش تو زندان. ایشون از غذای زندان نمیخورد، از غذای زندان نمیخورد، سه روز نخوچی کشمش همراهش داشت، سه روز نخوچی کشمش رو خورد تمام شد، بعد دید گشنه شده. بعد سه روز عرض کرد خدایا مگر شما نفرمودی ما من دابتن الا علی الله رزقها؟ خب من که میجنبم، پس کو رزقم؟ میگه تا این رو گفت این در سلولش رو باز کردن و یه طبق غذا آوردن، گفتن اینو از بیرون کیک برای شما حواله کرده و فرستاده. میگفت آقای احمدی میانجی اینجور که من یادمه تو ذهنم هم هست میفرمودن، من از خودشون شنیدم، چون میخورد از جهت سنی که ایشون رو ادراک کرده باشن. بعد خلاصه گفت تا این طبق رو آوردن، آقای بافقی گفته بود به آقای احمدی که به خودم گفتم ای شکمو بخور. گفت خیلی متأثر شدم که مگه خدا نمیدید که تو گفتی ای شکمو بخور؟ این با خودش این یه درسیه برای ما که با خدا خط و نشون نکشیم. تقاضا عیبی نداره ها، خوبه ها، اینم تقاضا کرده، کار خلافی نکرده، اما مطلب بالاتر از اینه. یعنی رشد پیدا کرد با همینم که خدای تعالی که میدید گفتن نداشت، دقت میکنید؟ گفتن نداشت، هرچند به ما گفتن بخواید، اما خواستن توی رتبه ایه، تقاضا توی رتبه ایه، صبر و تحمل هم یه رتبه دیگریه. لذا اینها با همه این پذیرایی که خدا ازشون کرده در وقت عذابشون که اینها تخلف کردن، نافرمانی کردن، دارن عقاب میشن تو تی، سرگردانن تو اون بیابان، خدا زللنا علیکم الغمام انزلنا علیکم المن و السلوا اینها رو میده. بعدا میفرماد کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا، بخورید از طیبات که هم حلال هم بیرنج، طیب اون است که نه زحمت و کدی داره هم حلال، هیچ در حقیقت به اصطلاح جزایی هم نمیخواد، جوابی هم براش نمیخواد، که زحمتی هم براش نمیخواد. این میشه طیب که خیلی راحت و محناء به طبع. میگه کلوا من طیبات ما رزقناکم، تا این کلوا امر به معنای این که حتما بخورید نیستش ها، که بگیم پس باید بخوریم، این کلوا امر به معنای است که حظری ندارد، حظری ندارد، منعی ندارد. کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا، اما ظلم به ما نکنید. مگر خدا مورد ظلم واقع میشه؟ راه نداره که خدا مورد ظلم واقع بشه. اما خدای تبارک روایت ما فرمودن که حالا روایتش هم خدمتتون عرض خواهم کرد، و ما ظلمونا همینجا مرحوم علامه آورده، یعنی خدای تبارک اون وسائطی رو که برای فیضش فرستاده، مثل موسای کلیم، مثل اوصیاء موسی علیه السلام، مثل هارون نبی، مثل همه اینها رو که فرستاده، اینها رو خودش میبینه، اینها رو در حقیقت چی میبینه؟ اینها رو که واسطه های فیض او هستن خودش، که انه خودش میبینه. لذا میفرماد و ما ظلمونا، ظلم خدا، خدا امن است از این که بخواد کسی به او ظلم بکند، قاهرتر از آن است که کسی بخواد او رو مورد ظلم قرار بده. اما ظلم به وسائط فیض الهی ظلم به خداست، و ما چنانچه در حقیقت نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده که غضب او غضب الهی است، رضای او رضای الهی است. خدا اعز از آن است که مورد رضا و غضب، یعنی انفعال قرار بگیرد. اما رضا و غضب اوصیا و اولیا و وسائط فیض او رضا و غضب اوست. لذا میفرماید که و ما ظلمونا، ظلم نکنید، کلو، ولی و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، حتی اگر به اون وسائط فیض اینها ظلم میکنند، قطعا و قطعا ظلم، ظلم به خودشونه، نه ظلم به وسائط، چون اونها گزندی از این نمیبینند، اونها کمال پیدا میکنند حتی در پشت کردن مردم، یعنی اونها ذره ای ضرر نمیبینند. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا تضرکم من ضل اذ اهتدیتم، اگر شما تو مسیر هدایت باشید، اگر همه هم گمراه بشن، شما ضرری نمیبینید، کسی قدرت نداره به راه هدایت دیگری ضرر بزنه. دقت میکنید؟ لا تضرکم من ضل اذ اهتدیتم. لذا ظلم اینها ظلم به خودشونه، و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. حالا بذارید روایتش رو خدمتون بخونم که بعدن دیگه اونجا رسیدیم اون روایت رو نمیخونیم. فل کافی صفحه 191 میفرماید که فل کافی فی قوله تعالی و ما ظلمونا، پایین صفحه 191 تو بحث روایی، و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ان ابی الحسن المازی، امام به اصطلاح کاظم علیه السلام، ان ابی الحسن المازی علیه السلام قال ان الله اعز و امنع من ان یظلم، خدا از و امنع است از این که مورد ظلم واقع شود، ان یظلم ظلم بشه بهش، او ینسب نفسه الی الظلم، یا این که نفس خودش رو به ظالم بودن و ظلم کردن نسبت بده، ولکنه خلطنا، خدای تبارک و تعالی خلطنا، امام کاظم علیه السلام میفرماد خلطنا، ما را مخلوط کرده است به نفسه، یعنی ما را جزء خودش حساب کرده، فجعل ظلمنا ظلمه، ظلم به ما رو ظلم به خودش محسوب کرده و ولایت ما رو ولایت خودش محسوب کرده. این در حقیقت سرایت دارد، یعنی همه انبیا و اوصیاء انبیا همین مسئله رو دارن. ثم انزل الله بذلک، وقتی که توسعه داد ظلم رو به ظلم به اوصیا و انبیا، انزل الله بذلک قرآنا علی نبیه، با همین نگاه قرآن رو بر نبیش نازل کرد، فقال و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. قال الراوی قلت هازا تنزیلون، یعنی اینی که شما فرمودی که خلطنا ما را به نفس خودش، این تنزیل است، یعنی این تفسیر این قرآن است که الان آیه که الان شما شاهد آوردی، یعنی این همون رو داره بیان میکنه. حضرت فرمودن قال نعم، همینه، نه هازا تنزیلون، یعنی قرآن اینجوری نازل شده به معنای لفظ که بعضیا بعد قائل بشن به این که پس قرآن تحریف شده،
دقت میکنی؟ هازا تنزیلون یعنی مقصود از قرآن که نازل شده همین بوده. حضرت فرمودن بعد چون بعضی این روایات رو جمع کردن بعد کنار هم گذاشتن گفتن این دلالت بر تحریف کتاب است. دقت میکنید؟ چون میگه هازا تنزیلون اینجوری نازل شده از جهت لفظی معنا رو اینجور کردن. بعد حضرت هم فرموده نه پس لفظ رو باید اینجور بگیریم، پس این حذف شده، افتادگی ایجاد شده در قرآن. اینها بعضی اینجور استدلال میکنن. بعد ایشون میفرماید که نظیر این روایت از امام باقر علیه السلام هم به اصطلاح وارد شده و بعد توضیحی راجع به این روایت میفرمایند که میگه نمیشه به دیوار گفتش که دیوار نمیبیند او لا یظلم یا ظلم نمیکند. چرا؟ چون اصلا راه نداره به دیوار یبصر و او یظلم رو نسبت بدیم. پس اگر خدا اینجا میگه که میفرماید در این آیه و ما ظلمونا، امکان نسبت باید اقلا باشه. اگر میخواد نفیم بکنه در جایی که نفیم هست باید امکان نسبت باشه، چون اگر امکان نسبت نباشه اصل نفیم صحیح نیست، همچنان که اثبات صحیح نیست. درسته؟ پس این که میفرماید و ما ظلمونا، پس باید امکان نفی باشه. اگر میخواد امکان نفی باشه باید این حدیث حاکم باشه که توسعه داده باشه، و الا نسبت به خدای تبارک و تعالی امکان ظلم هم نیست. درسته؟ پس غلط میشد، چون توسعه محقق است امکان ظلم هست. اما میفرماید که اونها در حقیقت به ما ظلم نکردند بلکه به خودشون ظلم کردند. درست شد؟ اینا بالاخره هر کدومش شبهه‌ای رو داره جواب میده، بعدنا مسلح باید بشید به جواب شبهه‌ها. لذا میفرماید که ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینم یه قاعده است، یعنی هر جایی که انسان از مسیر هدایت، از مسیر در حقیقت عالم وجود قدمی تخطی بکند، خودشو در مقابل هستی قرار داده، خودشو در مقابل این دستگاه عظیم قرار داده. قطعا کسی که خودشو در مقابل این دستگاه عظیم هستی قرار میده، کیه که له میشه؟ کیه که نابود میشه؟ کیه که از بین میره؟ اون باطل و کفر و شرک و عدم شکره. درسته؟ و این ظلمه که ظلم در حقیقت از بین میره. و از قل ندخلو، سوالی داشت کسی که از دوستان بفرم؟ این در حقیقت نسبت به این قاعده داره میفرماید که کلو من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا، چون داره که در همین جا اینها ناسپاسی کردن. حالا تو آیه بعد هم، دو آیه بعد هم میاره که اینها راضی نشدن به این، چه نسبت به ظلم سابقشون باشه که اینها دائما هر نعمتی که میآمد اینها شاکر نبودند، چه نسبت به جریان گوساله پرستیشون باشه، نقهایی که به نبی موسی علیه السلام زدن، و چه نسبت به همین من و سلوا باشه که راضی نشدن. لذا فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا، بخورید از این و ما ظلمونا. و ظلم نسبت به همین کلوا من طیبات ما رزقناکم که اینها شاکر نبودن، ظلم اینها نسبت به این بوده. اون تظلمونا مثل این میمونه که بعدن میخواد محقق بشه، اما اینها معلوم میشه تو همین دوران به همین متلبس بودن. یعنی و ما ظلمونان نهی از ظلم متلبسه به همین، در حقیقت چی هستش؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، که همین موقعی هم که میخوردن مشغول چی بودن؟ ناسپاسی و ظلم هم و غر زدن هم بودن، چنانچه حالا بعدن میاد. و از قل ندخلوا هذه القریه، بعد پس عرضم کردیم که این زللنا تو تیه بود دیگه، یادتون باشه، بعد از اون جریان تقاضایی بود که موسی کرد که بیاید وارد این شهر مقدس بشه. و از قل ندخلوا هذه القریه، وقتی که به اینها گفته شد که گفتیم ما ادخلوا هذه القریه فکلوا منها حیث شئتم رغدا، داخل بشید در این در حقیقت شهر، که قریه اعم از روستاست. مرحوم علامه میفرماید قریه اعم از روستاست، هر جایی که آبادی باشد اطلاق قریه میشه، هرچند ممکنه تو بعضی از اصطلاحات قریه رو چی گرفته باشن؟ روستا گرفته باشن، اما ایشون میفهمه در اصطلاح قرآنی قریه به معنای روستا نیست، جای آباد، در حقیقت جای آبادی که اجتماعی هست، این در حقیقت جای آباد رو اصطلاحش بر قریه است. حالا میخواد شهر باشه میخواد روستا باشه، هر دو رو شامل میشه. و از قل ندخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وارد این به اصطلاح آبادی بشید از هر چه که میخواهید. معلوم میشه که خیلی هم اونجا آباد و همه چی مهیا بوده که کلوا منها حيث شئتم رغدا، عیش رقیق، عیش گوارا، هر جور که میخواید بخورید. و ادخلوا المنتهى، این ورود شما به اینجا سه تا شرط داره. البته اینکه این ادخلوا هذه القريه کجاست منظور؟ آیا در دوران تیه بوده یا بعد از تیه بوده؟ اگر بعد از تیه بوده، موسی علیه السلام و هارون در تیه از دنیا رفتن. یعنی موسی علیه السلام و هارون در تیه در دوران 40 ساله سرگردانی از دنیا رفتن. عرضم کردیم موسی و هارون و مثل یوشه و مثل اینها در حقیقت معاقب نبودن در تیه، بلکه مبتلا به تیه شدن و این تیه برای اونها کمال بعد کمال ایجاد کرد، که حالا بعدم آیه اشاره میکنه. برای بعضی مغفرت بود، جزا بود، برای بعضی ازدیاد احسان بود. دقت میکنید؟ حالا تو آیه بیان میفرماید خودش که اینجور نبود همه اون کسانی که در تیه قرار گرفتن، چون همه بنی اسرائیل در تیه قرار گرفتن، مثل موسی و هارون هم در تیه بودن، اما اینها جزاء عملشون نبود در موسی و هارون، بلکه اینها چی بود؟ اینها ارتقاء درجه شون بود، چون رهبری قوم رو داشتن و اونها رو نمیخواستن رها بکنن، اونها هم در تیه وارد شدن. اما در تیه وارد شدن برای همه یکسان نبود، چنانچه همه اون کسانی که وارد تیه شدن از پیروان موسی هم همه کسانی نبودن که تخطی کرده بودن از دخول در اون شهر، بلکه عده زیادیشون این کارو کرده بودن. هرچند مضمون آیه این است که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق تخطی کردن، چون موسی به خدا عرض میکند خدایا من غیر از خودم و برادرم بر کسی دیگری سلطه‌ای ندارم. چی هستش آیه شریفه؟ چی؟ لا املکو الا نفسی و اخی، درست خوندم؟ ففرق بیننا. یعنی آیه نشون میده که من منتها بعضی ها استفاده کردن که اینجا موسی علیه السلام مظهر تام مالکیت رو که خودش و برادرش که تابعیتش نسبت با اینکه برادرش بزرگتر از خودش بود، اما تابعیتش نسبت به موسی تام بود، تابعیت تام رو نشون داده، دلالت ندارد که کسی دیگری نیست. و الا یوشه و بعضی از اوصیایی که اینها هم بعضن براشون اسمت قائلن در قوم موسی همون زمان هم بودن، چنانچه بعدن هم یوشع میشه وصی موسی و مردم رو وارد بیت المقدس یوشع ابن نون میکنه. بعد میفرماید که وقتی که ودخل الباب، سه تا شرط میذاره برای ها، داشتم اینو عرض میکردم که اگر قبل از تیه باشه، اگر در تیه باشه، این وارد شدن بر یک وادی است در دوران تی که بعضی ها ذکر کردن که یک در حقیقت روستایی بوده، یک در حقیقت شهری بوده که حالا اسمش هم ذکر میکنن بعضی ها که وارد شدن بر این و در حقیقت تو این امر بر این بوده، ولی کن اکثری قائلن به این که این بعد از تیه بوده و امری که موسی نقل میکند امری بود که موسی در دوران تیه برای اینها گفت و اینها بعد از تیه با یوشع وارد شدن به امر موسی که در قبل برای اینها فرموده بود، که امر این است که ادخلوا الباب سجدا و قولوا حتا. سه تا مسئله است. یکی این که ادخلوا، داخل بشید، این یه امر. ادخلوا الباب سجدا، دومین این است که در حال خضوع و خشوع و حالتی که در حقیقت توش یه حالت شرمندگی از اینها بوده که اینها تخطی کرده بودن قبل، این سجدن دلالت بر خضوع میکنه. حالا بعضی خواستن بگن سجدن یعنی همینجور که تو سجده هستید اینجور برید، این رو معمولا نفی کردن، گفتن سجود منظور خضوع و خشوع تام است. به خصوص بعضی روایات دارد که درب ورودی این شهر کوتاه بود و اینها وقتی که بهشون گفتن، گفتن با خضوع وارد بشید، که این دلا شدن همینجور در زورخونه ها رو به تأسی از این که انسان خودش رو کوچک میکنه تا وارد بشه، تا نفس شکسته بشه، برای پهلوان‌ها این مزانه، برای انسانی هم که تو علم جلو میره خضوع و خشوع و سجده های طولانی وارد شده که اثر گذاره، لذا باید متناسب عبادات، متناسب با چی باشه؟ تقاضاهای وجودی هم باشه. حالا این رو خیلی دور نشیم، میفرماید که امر دخول در اون شهر و همچنین دخول در حال سجده و همچنین و قولوه تا، با این کلام که هتتون رو هم بگید. حالا هت یعنی فرو ریختن گناه‌ها و استغفار. دقت میکنید که حتی ذنوب در حقیقت ریختن برگ رو میگن، که ذنوب مثل برگ میریزه، یعنی در حالت استغفار وارد بشین. بعضیا گفتن لفظ خاصی در کار بوده، هرچند لفظ بنی اسرائیل عبری بوده و این لفظ هت عربیه. بعضی خواستن بگن نه همین لفظ بوده، حالا مانعی نداره بالاخره این لفظ هم به عنوان تعبد بر اینها وارد شده باشه، اما اونی که مرحوم علامه نزدیک میکنه مسئله رو میفرماید که همین لفظ به عبری بوده، منتها خدا چون در قرآن میخواسته اینو بیان بکنه این رو به معنای عربیش بیان کرده که معنا در حقیقت در اینجا اومده، ولی اینها حالا بر فرضی که لفظ هته بوده هته نمیگفتن، گاهی میگفتن حبه، گاهی میگفتن که چی؟ هنته، خلاصه تغییر میدادن لفظ رو به لفظ دیگری که دلالت تا در حقیقت چی باشه؟ تا تخلف بکنن، یعنی همین ستا رو هم بعد از اون عذاب سخت حاضر نبودن. این دخول در این باب رو سجدن و قولو هته هم نپذیرفتن، لذا تعدی کردن. بعد می فرماید اگر این کارو بکنید ادخلوا الباب سجدن و قولوا هتا نغفر لكم خطاياكم، می آمرزیم خطایای شما رو که تو تیه مبتلای به اون بودید، و سنزید المحسنین، شما اگر در حقیقت خطاکارا این سه کار رو امر رو انجام دادید نغفر لكم، محسنین هم اگر این سه امر ما رو اطاعت کردن سنزید المحسنین، محسنین هم رشد بالاتر پیدا میکنن. دقت کردید؟ اونها مغفرت، اینها رشد. پس این هم به قاطبه بنی اسرائیل تعلق گرفته بوده، به خوب و بد تعلق گرفته بوده. خطاکاران این اتیانشون سبب مغفرتشون میشد و اون مطیعان سبب چی میشد؟ در حقیقت رفع درجهشون میشد. این اینا قواعد الهیست داره نسبت به همه چی بیان میکنه ها، اوامر الهی نسبت به ما، نسبت به خطاکاران سبب مغفرت میشه و نسبت به مطیعان سبب چی میشه؟ ازدیاد درجه میشه. لذا بلاها و ابتلاعات برای اهل معصیت اون جزای معصیت اونهاست، پوشش معصیت و غفران اونهاست، و برای اهل در حقیقت طاعت همین بلایا سبب چی هستش؟ سبب ازدیاد درجه و احسانه. احسان هم معنا این نیستش که فقط عمل نیکو انجام بدن. محسن در اصطلاح قرآنی و روایی به کسی است که از اعتقاد نیکو برخورداره. حالا اینو مفصل در حقیقت تو مقام احسان تو المیزان رجوع بکنید که در روایت هم فرمودن الاحسان ان تعبد الله کانک تراه و ان لم تکن تراه فانه یراک، مرتبه یقینی است. لذا سنزید المحسنین یعنی اونهایی که اهل یقینم هستن، مراتبی از یقین رو هم دارن، مرتبه بالاتر رو پیدا میکنن که اینم بحثه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، اونهایی که اهل بله عرض کردم دیگه، اونا رو یه بارم دیگری عرض کردیم، بعداً ان شاء الله تو آیات مختلف مباحث اینجوری در تو استغفار انبیا خواهد آمد که استغفار انبیا به معنای در حقیقت دفعی است، به معنای این است که از ابتدا در حقیقت میدانند که چیزی از خودشون ندارند و هر اون چی که دارن از اوست، و اگر آنی او نخواهد نیست، لذا در مقام دفع نه مقام رفع که مبتلا شده باشن به معصیت و بخوان معصیت برداشته بشه، نه، از خدا میخوان معصیت به سمت اونها متوجه نشود، مقام دفعه. لذا ما هم همین جور باید بخوایم، هم مقام دفع رو بخوایم هم مقام رفع رو بخوایم، هم بخوایم از خدای تعالی معاصی رو که مبتلا شدیم بیامرزد، همون معاصی رو که در حقیقت ممکن است مبتلا بشیم از ما دفع بکند. اونها چون میدانن به خودشون هیچ ربطی نداره، نسبتی ندارن، دائما در مقام استغفارشون هم اشد از ماست، نمایش هم نیست، واقعیته، چون میدانن که لحظه‌ای به خودشون واگذار بشن چی هستن؟ تاریکن، محض در حقیقت ظلمتن. اونها یقینشون به این مسئله بیش از ماست، برخلاف ما که اگر یه کار خوبی هم بکنیم دیگه این رو خیلی از دماغ فیل. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، تغییر دادن، تبدیل کردن. فانزلنا على الذين ظلموا، خدا هم بر اون کسان، ببینید این مرتبه چندمه؟ اینجا تعبیر میشه به رجز، دفعه قبل مربوط به توبه بود بعد از گوساله پرستی به قتل، فقتلوا انفسکم، اونم یه تصفیه بود، درسته؟ اما تصفیه‌ای که قاتل و مقتول هر دو آمرزیده شدن، اما اینجا نه، اونهایی که تبدیل کردن، فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء بما کانوا یفسقون، چقدر تعبیر عالیه. میفرماید که رجزی از آسمان، همون جوری که نعمت ها از آسمان برای اینها می آمد، رجز هم از آسمان، عذاب هم، بلا هم از آسمان که میگن طاعون بود، از آسمان بر اینها نازل شد که حدود مثلا 20,000 رو نقل میکنن که تو این در حقیقت طاعون از بین رفتن، اینهایی که بدلو تبدیل کرده بودن. به ما کانو یفسقون، نه به خاطر تنها این عملشون، دقت میکنید، به ما کانو یفسقون، یعنی اینها فسق تو وجودشون استمرار پیدا کرده بود. هرچی ما کوتاه اومدیم، هرچی به اینها مهلت دادیم، هرچی به اینها در حقیقت فرصت دادیم، بخشیدیم، اینها کوتاه نیامدن. به ما کانو یفسقون، به اون چه، یعنی فسقات متراکم شد، متراکم شد، متراکم شد. این آخرین مرتبه که ذمیمه شد، گاهی این آخرین مرتبه عظیمتر از مرتبه قبلی نبوده، از اون گوساله پرستی گاهی این عظیمتر نبوده که تبدیل کردن این کلام رو و ورود با خشوع پیدا نکردن، دقت میکنید. اما اون شرک بود، این در حقیقت تخطی بود، درسته، اما این ذمیمه شد به اونها این رو. لذا هیچ معلوم نیست کدام گناه انسان رو در معرض رجز آسمانی الهی و اونم مثل طاعون که دیگه از بین برنده بود قرار بده. معلوم نیست، ممکنه که اگر انسانی از یک گناه بزرگی جان به در برد، فکر نکنه که دیگه تمام شد، بلکه ممکنه گاهی زمیمه یک گناه کوچکی به قبلی ها یا کوچکتر از اون به قبلی ها یک دفعه این رو آماده میکنه برای نزول عذاب. به ما کانو یفسقون، اینها مورد عذاب قرار گرفتن. و از استسقا موسی لقومهی فقلنا، موسی تقاضای آب کرد برای قومش تو این صحرا که می رفتن، اینها یه جایی رسیدن که دیدن آب می خوان و آب ندارن، تقاضای آب کرد. فقلنا اضرب به عصاک، بازم یه نعمت دیگه، اضرب به عصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینن قد علم کل اناس مشربهم. اون عصایی که گاهی آب رو می ایستانه و ایجاد شکاف میکنه برای حرکت آب، همین عصا حالا آب رو جاری میکنه از سنگی که به ظاهر آب نداره. حالا این سنگ بعضی میگن تخت سنگی بوده در اون جایی که رسیده بودن، وقتی که به او میزنه 12 نهر آب، چون اینا 12 سبت بودن با هم هم سازگار نبودن، بهانه گیریاشون هم زیاد بوده، موسی هم 12 نهر آب برای 600,000 نفر که هر نهری به طور متوسط 50,000 نفر رو بتونه سیراب بکنه. فنفجرت من حسنتا عشرت عینن قد علم کل اناسن، هر طایفه‌ای میدونستن که آب مربوط به این طایفه هم کدام است، که اشتباهی هم نرن سر آب دیگری دعوا را بیفته، یعنی خدا خیلی با اینا مراعات میکرده. قد علم کل اناسن مشربهم، میدونسته که این آب مربوط به این طایفه است، اون آب مربوط به اون طایفه است، همه اینها برا معین بوده که دعواهای بیخودی دیگه را نیفته بینشون. کلوا و اشربوا من رزق الله، بخورید از این رزق الهی که همون طیبات در حقیقت همین آبه. کلوا و اشربوا، کلوا از اونها و اشربوا از این آب، من رزق الله، که اینا همه رزق الهی است و بدون دخلی که شما داشته باشید، این رزق مستقیمه، همه رزق الهی است، اما اینها رزق مستقیمی بوده که بدون اینکه اینا دخلی داشته باشن خدا براشون قرار داده بوده. من رزق الله ولا تأسوا فی الارض، اما تجاوز از حد نکنید، تأساو تجاوز از حده. ولا الان تمام میکنیم، ولا تأس، آقای احمدی میانجی خدا رحمتش کنه میگه هر موقع خسته شدید یا دیدید وقت گذشته، نگاه به ساعت بکنید، من میفهمم وقت گذشته، حالا بالاخره من حواسم هست، خودم به ساعت از شما بیشتر نگاه میکنم، اما میخوام بالاخره آیه به تمام. ولا تأساو فی الارض، تجاوز از حد نکنید در حالی که این تجاوز مفسدانه است. گاهی تجاوز از حد ممکنه مصلحتی توش باشه تا تجاوز، لذا تأسا و مطلق تجاوز از عرض مفسدین، تجاوز مفسدانه است که قید زائد نیست. اگر تأسا خودش تجاوز مفسدانه بود دیگه مفسدین لازم نبود. اما ولا تأسا فی الارض، تجاوز نکنید در عرض، در این خوردن، چون اینها میگرفتن ذخیره میکردن، اینها میگرفتن با اینکه خدا هر روز براشون میرسوندا، باور نمیکردن. بازم ما هم همینجوری، ما باور نمیکردن، باز برای وقت دیگه شون ذخیره میکردن. بعدم خوبیش این بود که خدای تعالی هر چی ذخیره میکردن فاسد میکرد، یعنی به کارشون هم نمیمد، اما بازم دست بر نمیداشتن. ولا تأسوا فی الارض، تجاوز نکنید در خود این اکل و شرب، و در کارهای دیگتون مفسدین، که بعد دوباره این نعمت رو هم قدر ندونستن و با موسی. من میخواستم امروز این آیات تمام بشه که نشد. خلاصه اینها رو همه رو با وجود خودمون و با اجتماع خودمون تطبیق بدیم، فقط غائب نبینیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.